خواندن و نوشتن آشنایی دارم ربطی به مدرسه ندارد. پیش خود شکست بسته قدری فارسی و عربی و فرانسه و انگلیسی و خیلی کم آلمانی یاد گرفتم. تألیفی که قابل باشد ندارم. خب این نهایت حتی خضوعم دیگه این نیست. من نمیدونم، شاید نوعی دلتنگی، نوعی قهر در این نامه ما ببینیم. آقای محیط با زبانهای دوران پیش از اسلام آشنایی داشت. شوشتری رو که یک گویش محلی خوزستانی هست بسیار بسیار زیبا بیان میکرد. عربی و فرانسوی ایشون فوق‌العاده بود و غیر از این اطلاعات بیشماری که ایشون داشت، ذهن بسیار بسیار تیزی که ایشون داشت، حافظه عجیب و نیرومندی که ایشون داشت که بارها و بارها بنده و دیگر شاگردانی که افتخار داشتیم در محضرشون باشیم، بارها و بارها من خاطرم هست که در منزلشون تلفن زنگ میزد و ایشون پرسش‌ها رو بازگو میکرد، مثل اینکه کتابی یا کتابهایی روبروشون هست و دارن از روی اون کتابها میخوانن برای اون پرسشگری که آن طرف تلفن در حقیقت پرسشی از استاد کرده بود. این نامه و محتوای اون ما رو تا اندازه زیادی با افکار محیط، استاد محیط طباطبایی آشنا میکنه. در سال 1330 ایشون از دهلی نو به عنوان رایزن فرهنگی میرن به عراق، سوریه و لبنان و 4 سال اونجا رایزن فرهنگی هستن که در همین زمان بازدیدی میکنن از مصر و به ویژه کتابخانه های قاهره و شهرهای دیگر. اقامت 5 ساله استاد محیط طباطبایی در خوزستان و اقامت 4 ساله ایشون به عنوان رایزن فرهنگی در عراق، سوریه و لبنان بیش از پیش تسلط ایشون رو با زبان و ادبیات عرب بیش از پیش کرد. در سال 1334 بعد از 6 سال رایزنی فرهنگی به ایران ایشون برمیگردند و از وزارت امور خارجه به وزارت آموزش و پرورش منتقل میشن. سمت جدید ایشون در وزارت آموزش پرورش بازرسی در کمیسیون انتقادات رسیده هست. در همین زمان شاید نخستین مقالاتی که از ایشون در رابطه با سیاست روسیه و آمریکا در فلسطین و موضوع فلسطین هست در روزنامه آتش چاپ میشه. 2 سال بعد از این در سال 1336 برادر استاد یعنی فنا توحیدی که ما افتخار داشتیم حدود 30 سال پیش در زادگاهشون شهر زواره خدمتشون برسیم، آقای فنا توحیدی برادر استاد محیط جمع‌آوری و گردآوری و تنظیم مقالات و خطابه‌ها، سخنرانی‌ها و اشعار سروده برادرشون یعنی استاد محمد محیط طباطبایی را آغاز می‌کنند. این کار بخش زیادیش انجام شد. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم نزدیک 50 جلد جمع‌آوری شد. شاید کار در حقیقت در اون زمان امکان پذیر نبود که به تمام و کمال انجام بشه. خوشبختانه فرزند استاد محمد محیط طباطبایی، آقای احمد محیط طباطبایی، طی این چند سال این کار عموی خودشون رو در تنظیم و گردآوری و چاپ و نشر آثار پدرشون ادامه دادند و امیدوار هستیم که کار آقای فنای توحیدی و پسر استاد مجموعاً ما رو با مجموع آثار استاد محمد محیط طباطبایی انشاءالله طی سالهای آینده روبرو کنه. این اتفاق هنوز نیفتاده.
چون که میدانیم شعر فارسی پیش از نسیمی و فضولی 700 سال سابقه رونق کمال داشت و برای اینکه شاعری فارسی‌گو همچون نسیمی یا فضولی در این سخن به پایه سخنوران مورد قبول پارسی گویان برسد، باید در کلام خود معیارهای مشخص و معروفی را رعایت کرده باشد. اما لهجه ترکی، ترکمانی یا قزلباشی با این سه شاعر که نسیمی و خطایی و فضولی باشند پیریزی شد. اینان معیاری جد سخن گوسفند چرانان برای نمونه برداری نداشتند و هرچرا می‌خواستند بدون دغدغه نقد عیب جویان می‌توانستند به کار ببرند. در این صورت باید پذیرفت که شعر فارسی نسیمی و فضولی از لحاظ ارزش و مقایسه با سخن گویندگان قبل از ایشان در مقامی بس فراتر از شعر ترکی ایشان قرار دارد و همین قدرت بیان دو شاعر در زبان فارسی بوده که به ایشان امکان اون را بخشید که از زبانی مورد استعمال طوایف صحرانشین به پای مردی زبان فارسی زبانی تازه بسازند که امروز حتی در ترکیه که با ترکمانان قزلباش وحدت مبنای لغوی و ادبی و عقیده‌ای ندارند، پیش فضولی سر تسلیم فرود می آورند و او را پیشوای ادب ترک زبانان به شمار می آورند.
در سال 1337 استاد بازنشسته می شن از آموزش و پرورش بعد از 32 سال کار و تدریس و تحقیق.
دکتر محمد رضا چیتساز، پژوهشگر.
سال بعد در سال 1338 اتفاقی میفته که قبل از اینکه این اتفاق رو بگم، در حقیقت سال 1337 که استاد بازنشسته میشن و سال 1338 که الان این اتفاق رو خواهم گفت، نقطه عطفی است و در حقیقت پایان مرحله ای از زندگی استاد و آغاز مرحله ای دیگر است. بازنشسته شدن استاد همراه است با قبول دعوت رادیوی ایران برای اجرای و برگزاری برنامه‌ای به نام مرزهای دانش. همون طوری که در ابتدای صحبت‌های خودم گفتم، این برنامه از سال 1338 هر هفته پنج شنبه‌ها از رادیو پخش می‌شد. برنامه هول و هوش تاریخ، فرهنگ و زبان و ادبیات ایران و سرزمین‌های فارسی زبان بود که اغلب خود استاد محمد محیط طباطبایی صحبت می‌کرد و در تعدادی از برنامه‌ها هم از دانشمندان و پژوهشگران صاحب نام دعوت می‌کرد استاد که همراهی کنند او رو در اجرای برنامه. بنده 12 یا 13 سالم بود که همراه پدرم بارها و بارها پنجشنبه ها رادیو رو باز میکردیم، از اون رادیوهای قدیمی که وقتی که شاسی هاشو میزدید شما باید حدود 1 دقیقه منتظر میموندید تا این به اصطلاح امروز داغ بشه و صوت داشته باشه. من یادم هست اون رادیو که هنوز هم در منزل من هست، با اجازه بدید آرمش رو هم بگم تبلیغ نشه، ولی گراندیک هست، ساخت آلمان، یک آنتن داشت، یعنی آنتن رادیو رو در پشت بام ما برپا کرده بودیم. بدنه آنتن باید حتما چوبی می بود و خود انتهای آنتن هم فلزی تا امواج رو بگیره. و یکی از برنامه هایی که ما هر شب بنده و پدرم به ویژه پنجشنبه ها منتظر بودیم در حقیقت از رادیو بشنویم، مرزهای دانش بود. این برنامه 21 سال ادامه پیدا کرد تا انقلاب ایران اوائل 1358. آقای لاریجانی ریاست فعلی مجلس شورای اسلامی که داماد آیت الله شهید مرتضای مطهری هستند، مطلبی رو گفتن در این رابطه که بنده اینجا نقل قول میکنم و اون این است که آقای لاریجانی به استاد محیط طباطبایی در یک جایی گفته بودند که به درخواست آیت الله مطهری تقریبا همه سخنرانی های مرزهای دانش رو آقای مطهری گردآوری کرده و نسبت به این برنامه ها توجه ویژه داره. یک نکته هم از طرف خودم بگم و اون این است که در بین آثار آقای مطهری ما کتاب پربرگی داریم که یکی از معروفترین آثار آقای مطهری هست با عنوان خدمات متقابل ایران و اسلام. این کتاب که بخش قابل توجهی از اون به بررسی تاریخی ایران و اسلام برمیگرده، خیلی تحت تأثیر برنامه‌ها و سخنرانی‌های استاد محیط طباطبایی در مرزهای دانش هست. در این برنامه مرزهای دانش که 21 سال از رادیو هر پنجشنبه پخش می‌شد، حدود 550 خطابه یا سخنرانی از آقای محیط طباطبایی به یادگار مونده که همون جوری که عرض کردم برادر ایشون آقای فنای توحیدی که مسلک و مشرب زاهدانه و عارفانه هم داشتند، از سال 1336 سعی کردند که اینها رو گردآوری بکنند و بخش اعظمی از اینها رو هم جمع‌آوری کردند. سال 1341 تا 1346 استاد محیط طباطبایی چندین مقاله در رابطه با فلسطین نوشتند، یکی در کیهان و بیشتر این مقالات در تهران مصور. البته همکاری آقای محیط طباطبایی با تهران مصور با چاپ مقاله‌ای در رابطه با تاریخچه خلیج فارس آغاز میشه. میدانیم که منزل استاد محیط طباطبایی در خیابان ژاله نزدیک بود به دفتر مجله تهران مصور. در سال 1347 اتفاق مهمی میتوانست بیفته و شاید هم افتاد، شاید میتوانست مهمتر باشه. پروفسور فضل الله رضا، محقق ایرانی و تحصیل کرده امریکا، از امریکا به ایران باز میگرده. کمی بعد ایشون به عنوان رئیس دانشگاه تهران انتخاب میشند. با دکتر عباس زریاب خویی که ظاهراً اون زمان رئیس گروه تاریخ دانشگاه تهران بودند، پروفسور فضل الله رضا رایزنی می کنند برای دعوت از استاد محمد محیط طباطبایی برای تدریس در دانشگاه تهران. این زمان قبل از اینکه پاسخ آقای محیط رو به درخواست پروفسور فضل الله رضا رئیس دانشگاه تهران مبنی بر آمدن به دانشگاه تهران و تدریس در گروه تاریخ برای شما بگم، سن استاد این زمان یعنی سال 1347 که این درخواست میشه از استاد 67 سال هست، 66 یا 67 سال. آقای محیط مطالبی میگن، پاسخ بسیار کوتاه هست. جمله یا واژه خیلی مؤثر این است که نوشتند خیلی دیر شده، و واقعا هم خیلی دیر شده بود و ایشون این دعوت رو نمیپذیرند. در سال 1348 ایشون بررسی نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای ملی رو به دعوت مسئولین اون کتابخانه بزرگ میپذیرند 1348، و این مسئولیت رو تا پایان زندگی خودشون یعنی 1370 که میشود حدوداً 22 سال ادامه میدن. من خاطری دارم، شاید مربوط باشد به 1368 یا 1369، استاد در یکی از روزا که خدمتشون رسیده بودیم ناراحت بودند و پریشان. علت رو که جویا شدیم گفتند که امروز کتابخانه مجلس بودم، مجلس شورای ملی، و در حقیقت مجلس شورای اسلامی، و یک نسخه از شاهنامه رو یک فردی با یک واسطه‌ای معرفی کرده بود به کتابخانه مجلس که اگر مجلس تمایل داره و علاقمند هست این نسخه رو بخره. آقای محیط به عنوان یکی از افرادی که اصالت و قدمت این نسخه رو باید شناسایی می‌کردند، این نسخه رو تورق کرده بودند و اینها، و سده ششم رو برای این نسخه در حقیقت انتخاب کرده بودند، به همراه اینکه این نسخه که البته من این نسخه رو ندیدم و مطالبی رو که استاد محیط بیان کردن دارم برای شما بازگو میکنم، استاد از مجالس بسیار نفیس مجالس جمع مجلس، قدیمی ها به مینیاتورها یا نقاشی های ظریف کتاب ها مجلس و جمع اون مجالس میگفتن. استاد میگفتن مجالس بسیار نفیسی در این نسخه سده ششم وجود داشته و نظر استاد این بوده که تقریبا به هر شکلی که ممکن است، حتی اگر خرید این نسخه در توان مالی کتابخانه مجلس نیست، کمک بگیره از دولت و جاهای دیگر و مراکزی که میتوانند کمک بکنن و به هر شکل این نسخه خریداری بشه، وگرنه از بین میرود و یا از کشور خارج میشه. البته از بین میرود منظور این است که ما بارها شاهد بودیم نسخه های نفیس رو وقتی که خریدار به این شکل نداره، برای اینکه زودتر فروش بره برگ برگ میکنن، مانند اتفاقی که سالها قبل برای شاهنامه بایسونقری افتاد و ایشون اون روز به این خاطر پریشان بودند و کمی بعد، چندین روز بعد که ما از استاد سرانجام این قضیه رو پرسیدیم، آقای محیط گفتند که متاسفانه مجلس نتونست نسخه رو خریداری کنه و نسخه در حقیقت جای دیگری رفت که ما از اون اطلاعی نداریم. در سال 1350 دکتر مهدی محقق بزرگ که خوشبختانه الان هم به کار تحقیق و پژوهش مشغول هستند، از استاد محیط طباطبایی درخواست میکنند که در کنگره هایی که در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران هست حضور پیدا کنند و در برخی از اونها هم سخنرانی کنند، که آقای محیط هم میپذیرند. در همین سال 1350 استاد محیط مجموع مقالاتی رو که در رابطه با سید جمال الدین اسدآبادی سالهای قبل در مجله خودش محیط و مجلات دیگر چاپ کرده بود با عنوان یک کتاب نقش سید جمال الدین اسدآبادی در بیداری مشرق زمین چاپ میکنن. سال بعد یعنی 1351 کتاب دادگستری در ایران رو چاپ کردند. در سال 1352 در کنگره بین المللی خاورشناسان که در سوربن فرانسه برگزار شد استاد شرکت کردند و در اون کنگره ایشون سخنرانی دارند، آقای محیط طباطبایی، که این سخنرانی رو از حفظ برای حاضرین میخونند و موضوعش هم راجع به خیام هست. یکی از شرکت کنندگانی که فرانسوی هم بوده است بعدها راجع به این سخنرانی آقای محیط گفته بود که من فکر نمی کردم یک ایرانی که فرانسوی زبان دومش باشه از حفظ خطابه‌ای و یک سخنرانی رو انقدر بلیغ و رسا و از حفظ بیان بکنه. نکته جالب این است که در این کنگره که فکر میکنم سال 1973 میلادی 1152 شمسی برگزار شد در سوربن فرانسه، استاد مجتبی مینوی هم حضور داشتند در این کنگره. بعد از این اتفاق در سال همون 1152 تا 1157 استاد محیط چندین مقاله در رابطه با تاریخ بابیه در مجله گوهر چاپ میکنند. در همین سالها دکتر محمد امین ریاهی خاطره ای رو از استاد نقل کردند. اون موقع استاد مجتبی مینوی بنیاد شاهنامه رو راه اندازی کرده بود و دکتر محمد امین ریاهی هم در این بنیاد کار میکرد. آقای ریاهی بیان کردند که آقای محیط اغلب از منزلشون به صورت پیاده می اومدن برای کتابخانه مجلس شورای ملی و چون که خب پا به سن گذاشته بودند و اغلب هم عصا دستشون بود، سر راه خودشون می اومدن بنیاد شاهنامه و اینجا مدتی می نشستند و استراحت می کردن. در مدتی که استراحت می‌کردند بحث تاریخی و فرهنگی راجع به بنیاد شاهنامه و به خصوص خود شاهنامه و فردوسی و مسائل دیگر به میون می‌آمد. ما گفتیم که در سال 1300 و 13 در نخستین کنگره بین المللی که در ایران برگزار شد، یعنی هزاری فردوسی، آقای محیط طباطبایی هم در این کنگره حاضر بودند و سخنرانی رو با عنوان عقیده دینی فردوسی بیان کرده بودند. در این صحبت‌های خیلی دوستانه اونقدر مسائل علمی مطرح میشه که دکتر محمد امین ریاهی به آقای محیط میگن که ما میخواهیم حقوقی رو برای شما در نظر بگیریم که استفاده بیشتری هم از وجود شما و دانش شما در رابطه با شاهنامه و فردوسی بکنیم، که آقای محیط با همون سادگی همیشگی خودشون بیان میکنن که من هستم و هر خدمتی باشه انجام میدم و نیازی به این مسائل مالی و اداری هم نیست. در سال 1154 یک اتفاق میفته که مهم هست. دکتر صدرالدین الهی، سرپرست دانشکده ارتباطات آن زمانه، از آقای محیط درخواست میکنه که در رابطه با تاریخ مطبوعات در دوره قاجار بیان و در این دانشکده تدریس کنند. استاد هم میپذیرند و یک ترم، یک نیم سال اونجا تحت عنوان تاریخ مطبوعات از ابتدا تا پایان قاجار برای دانشجویان مطالبی رو ارائه میکنند. نکته مهم چیست؟ باید این تدریس رو، نخستین تدریس استاد محمد محیط طباطبایی در یک دانشگاه در ایران دونست. اگرچه آقای محیط پیش از این در دارالفنون، در دانشسرای مقدماتی، در مدرسه نظام و خیلی جاهای دیگر تدریس کرده بودند و پژوهش کرده بودند، اما به صورت مشخص جایی که اسمش دانشگاه باشد، این اولین و نخستین تدریس استاد هست در سن 74 سالگی. و نکته مهمتر این است که همون سال این دروسی رو که به عنوان درس تاریخ مطبوعات به دانشجویان ارائه کرده بودند، همون سال تحت عنوان تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران چاپ میکنند. بنده به عنوان یک طلبه کوچک تاریخ اول خودم رو مورد مؤاخذه قرار میدم که سالیان سال هم تدریس کردیم درس تاریخ رو. واقعا اگر استادان ما، خودم رو باز عرض میکنم، محتوای درسمون، نو بودن درسمون، تازگی درسمون هر ترم یک کتاب میشد، کما اینکه استاد محیط طباطبایی این کار رو کردند، خب خیلی خیلی متفاوت میشد، در صورتی که امروز متاسفانه وضع ما جور دیگری است. در سال 1355 به استاد محیط طباطبایی دکترای افتخاری داده میشه از طرف دانشگاه ملی ایران، شهید بهشتی.
گرامی داشته استاد محمد محیط طباطبایی.
برنامه چراغداران رو از رادیو گفتگو شنیدید با موضوع آیین گرامی داشته استاد محمد محیط طباطبایی.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین. برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که عنایت می‌فرمایید نسبت به برنامه‌های رادیو گفتگو. برای اینکه با ما در ارتباط باشید، استدام می‌کنم از این شماره‌ها و نشانه‌ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، و یک شماره مستقیم برای ارتباط با استودیو 2786-1035.
می تراود مهتاب، می درخشد شب تا، نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولی غم این خفته چند، خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خاری حضره این سفرم می شکند. ناز و کارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم اشام، هی دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بگشایم، بر عباس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق،
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12،
بدون خط خوردگی
عصرها ساعت 19،
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000-1035.
همچنان در خدمتون هستیم. در ساعت 1 بامداد از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتاهنگ توجه بفرمایید که یک مجله موسیقی است به مدت 111 دقیقه.